أعوذ بالله الكريم من همزات الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ولعنة الله على أعداء الله من الان الى لقاء رحمت الله. قبل از ورود به بحثمون، خدمت سروران گرانقدر روایتی رو تقدیم کنیم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: من احزن مؤمنا ثم اعطاه الدنیا، کسی که مؤمنی را محزون بسازد. ملاحظه بفرمایید، صرف نحو میخوانید که این نکات رو استفاده کنید. حزن یحزنو یعنی محزون شد، احزن یعنی محزون ساخت، ذهب یذهبو یعنی رفت، اذهب یعنی از بین برد. من احزن مؤمنن، کسی که مؤمنی را محزون بسازد، یعنی زمینه حزن و اندوه مؤمنی را فراهم کند. ثم حرف عطفه، انفصال و فاصله زمانی رو میرسونه. سپس بعد از اینکه او رو محزون ساخت، اعطاه دنیا، تمام دنیا را به او عطا بکنه، ببخشه. لم یکن ذالک، این بخشش تمام دنیا نمی باشد کفارته، کفاره و جبران نمی کنه، پوشش نمیده اون حزنی رو که برای مؤمن ایجاد کرده بود. ولم یعجر علی، و اجر و مزدیم و پاداشیم در قبال این عطای تمام دنیا برای او ثبت و ضبط نمی شود. این وصف ایمان و اعتقاد به الله جل جلاله و عظم شأنه چقدر حائز اهمیته، چه شرافتی به انسان میده که اگر یک شخصی، انسان مؤمنی را، انسانی که اعتقاد به الله تبارک و تعالی و حضرات انبیا و حضرات معصومین علیهم صلوات الله داره، محزون بکنه، اگر تمام دنیا رو هم به او عطا بکنه، تدارک و جبران نخواهد شد. ازا مراقب باشیم، بعضن با زبانمون زمین سازی برای حزن و اندوه مؤمنی رو فراهم نکنیم. حالا نقطه مقابل این مطلب رو ملاحظه بفرمایید. نقطه مقابل محزون ساختن، ایجاد گشایش در امور مؤمنین می باشد. نقطه مقابلش دقیقاً زمین سازی برای سرور و شادمان کردن مؤمن می باشد. می فرماید که حضرت رضا علیه السلام می فرمایند که من فرج عن مؤمنن، کسی که غم و اندوه رو از مؤمنی بزداید. اونجا من احزن مؤمنن، کسی مؤمنی را خدمت شما رزم در حقیقت محزون بسازد. اینجا هم باز باب تفعیله، فرجه، نفرمود من فرجه. فرجه یعنی خوشحال شد، فرجه یعنی خوشحال کرد. من فرجه، کسی که خوشحال کند مؤمنی را، خب، و حزن و اندوه را از قلب او برطرف کند، جوابش چی میشه؟ جواب این من فرج الله عن قلبه یوم القیامه، خداوند متعالم در روز قیامت که همه قلوب محزونن و همه گرفتار هستن، گشایش برای امور او ایجاد میکند. انشاءالله که خداوند سبحان توفیق بده که هرگز زمین ساز برای حزن و اندوه مؤمنین نباشیم، و توفیق بدهد که همیشه زمین ساز برای گشایش در امور مؤمنین و ادخال سرور در قلوب مؤمنین را فراهم کنیم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت سروران گرانقدر تقدیم شد که علم فقه علمی است که وظایف ما را در قبال احکام شرعی معین و مشخص میکنه. میفرماید که این عمل بر شما واجب است، این عمل بر شما حرام است، این عمل بر شما مستحب است، این عمل بر شما مکروه است، این عمل بر شما مباح می باشد. این علم رسالتش این است که وظایف و احکام شرعی را برای مکلفین معین و مشخص کنه. حالا که وظیفه ما معین و مشخص شد، از چه طریقی؟ ما وقتی با این احکام شرعی مواجه شدیم از چه طریقی من میتوانم این احکام شرعی را به جا بیاورم و این وظایفم را انجام بدم، یا از طریق اجتهاد خود شخص مجتهد باشه، یا از طریق تقلید پیروی کردن از یک مرجع تقلید جامع و شرایط، و یا از طریق احتیاط، یعنی در مقام عمل به گونه ای رفتار بکنم که یقین حاصل بشه که گردن و ذمه من هیچ گونه تکلیفی براش باقی نمانده است. حالا سوال اینجاست، اگر من میخواهم مجتهد شوم و احکام و وظایف شرعی را بر اساس نظریات خودم رفتار کنم و عمل بکنم، چه علومی را لازم است بخوانم؟ به اون علومی که زمین ساز برای اجتهاد می شود می گویند مقدمات اجتهاد. علومی که به عنوان مقدمات اجتهاد و پیش نیاز استنباط احکام شرعی باید فرا گرفت. به این علومی که به عنوان پیش نیازه، به عنوان این استش که شما به اون ملکه اجتهاد برسید، به اونا میگن مقدمات اجتهاد. شما الان ملاحظه بفرمایید، یک شخصی ابتدا که میخوان خدمت شما رو زم در حقیقت پشت فرمون بنشونن این آقا این خانم رو، ابتداعا یه مباحث تئوری رو به اون میآموزن که خدمت شما رو زم سرعت مطمئنه چیه، کلاچ چیه، ترمز چیه، سکادرات چیه، به قول معروف صندلی رو درست کن، آینه رو درست کن، دستی رو بکش، کمربند رو ببند، اینا معروف به سکادرات میگن. خب اینا رو بهش یاد میدن. بعد حالا میره وارد وادی عمل میشه. در وادی عمل بهش تعلیم میدن، میگن که این خودرو برای اینکه به حرکت در بیاد اول باید روشن باشه، طریقه روشن کردنش استارتش به این صورته. اون اوائل شخص میخواد دنده یک رو عوض بکنه بره دنده دوم، با توجه این کار رو انجام میده، با توجه به آموختهاش این رو انجام میده. اما یه مرور زمان که میگذره بدون اینکه اصلا توجه و التفات و آگاهی داشته باشه که الان من میخوام این کار رو انجام بدم، اون کار از او صادر میشه. این که انسان به یک حالتی برسه که بدون توجه خاصی اون کار از او صادر بشه، میگن طرف دارای ملکه شده، ملکه رانندگی در وجودش رسوخ کرده، اون یک صفتی در وجودش رسوخ کرده که هر آن اراده بکنه که الان نیازه که شتاب بگیرم گاز میده، الان لازم استش که من ترمز بگیرم ترمز میگیره، الان لازم استش که من چپ و راستم و نظر بکنم چپ و راستش رو نگاه میکنه. اینو میگن اون ملکه. حالا برای اینکه من و شما مکلفم اگر خواهان این مسیر باشیم، مسیر اجتهاد باشیم، که مسیر بسیار پر فراز و نشیب و مسیر بسیار بسیار دشواری هستش که خدمت شما رو زم در حقیقت دو طرفش در حقیقت به تمامه است. یک طرف آن این هستش که اذا فسد العالم فسد العالم، یه طرفم اینه که طالب العلم حبیب الله میشه. هر دو طرفش خدمت شما رو زم، یک طرف در اوج رحمت، یک طرف در اوج غضب. این مسیر رو میخوای طی کنی باید یه مقدماتی رو بیاموزی. اون مقدمات چیا هستن؟ از آنجایی که مصدر و منبع استخراج و استنباط احکام ما آیات قرآن و روایات هستن، و آیات و روایات انا انزلناه قرآنا عربیا، به صورت عربی نازل شده است، ما چاره‌ای نداریم جز آن که خدمت شما رو زم ابتداءً قواعد زبان عرب را من جمله صرف و من جمله نحو را بیاموزیم. لذا خدمت شما رو زم در حقیقت علوم عربیه یکی از مقدمات اجتهاد استش. بعد اینم باید خاطرتون باشه، صرف یادگیری این 10 علم کسی رو مجتهد نمی کنه. مرحله اول، مراحلشو دارم براتون توضیح میدم، مرحله اول یادگیری مقدماتی این علومه، مرحله دوم یادگیری متوسط این علومه، مرحله سوم یادگیری تخصص و ریز نظریات این علومه، مرحله چهارم سالیان عدیده تدریس این علومه. لذا یکی از زمینه‌های بسیار بسیار مهم برای حصول ملکه اجتهاد تدریس می باشد. تحصیل مهم، تحصیل قوی مهم است. اصلا تحصیل قوی نداشته باشی نمیتونی تدریس داشته باشی. به فرمایش امام جواد علیه السلام میشود اظهار و شای قبل ان یستحکم مفسدتون له. هر شیئی قبل از اینکه به اون بلوغ خودش برسه، به اون استحکام خودش برسه، بروزش بدی، خب آثار و فوائدش کمتر است از تخریباتش، تخریباتش بیشتر میشه. هر مسئله یا همه سروران توی کیته‌ای الان تخصص دارن، قطعاً بنده را تایید میکنن که اگر در اون حیطه به اون پختگی کامل نرسن وارد بشن، چه خودشون چه امثال همکارهایی که تو اون زمینه داشتن به اون پختگی کامل نرسیدن، وارد اون حیطه شدن، تخریبشون از آثار خوبشون قطعاً چی بوده؟ بیشتر بوده است. بزرگواران میتونن اینو تایید بکنن. لذا اینجا هم همینه، اگر شما میخوای به این منصب اجتهاد برسی باید به یه پختگی کاملی برسی. پختگی کاملش به چیه؟ به اینه که یک، این مسائل رو مقدماتی بیاموزی، دو، به صورت متوسط بیاموزی، سه، تخصصی اینا رو بیاموزی، و چهارم این که بعد از آن که خدمت شما رزم این ظرف وجودی رو لبریز کردی از تخصص، بیای شروع بکنی به تدریس، که این تدریس در کرسی‌های متعدد شاگرد پروری باشه تا اینکه این ملکه اجتهاد چی بشود؟ حاصل بشود، تا اینکه بتوانی مستقیما اون قواعدی رو که آموخته ای بر اون فعل مکلف تطبیق بدی. مثلا مکلف ازت سوال میپرسه من نمیتوانم 4 رکعت نمازم رو خدمت شما رزم در حقیقت ایستاده بخوانم، چه بکنم؟ آیا مجاز هستم نمازم رو نشسته بخوانم یا مجاز نیستم؟ چه پاسخ میدن بزرگواران؟ من نمیتوانم. خب مکلفم عاقل و بالغ و قادر، اینم که قدرت نداره، پس چی باید پاسخ بدیم؟ این آقا یا این خانم که از ما سوال پرسیده میگه من نمیتوانم نمازم رو ایستاده 4 رکعت بخوانم، تکلیف من چیست؟ چه پاسخی میدن بزرگواران؟ نشسته، اما مطلقا صحیح نیست. خب لذا اینو قاعده فقهی آموخته باشی پاسخ میدی. قاعده فقهی من فارسیشو بگم، میگه هر آن چیزی که نمیتوانی تمامش را درک کنی، نمیتوانی تمامش را هم ترک کنی. ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، آنچه که تمامش درک نمیشود تمامش هم ترک نمیشود. خب نمیتونی تمام 4 رکعت رو خدمت شما رزم ایستاده نماز بخونی؟ آیا مقدور هست که خدمت شما رزم 1 رکعتش رو ولو ایستاده بخونی؟ هستن ها کسایی که میتونن 1 رکعت رو ایستاده بخونن. میگی ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، اون چی که تمامش درک نمیشه تمامش ترک نمیشه. قاعدهش رو نوشتم. ببین فقیه اینه که سریعا بتونه اون قاعده ای رو که آموخته بر این فعل مکلف تطبیق بده. اینو میگن تطبیق، یعنی قواعدی را که آموخته ای بر حکم فعل مکلف بار بکنی. بگی آقا از ضرورات تتقدر و به قدر ضروره، به قول فرمانش آقای سید عرفان حسینی، این ضرورت به همان اندازه تکلیف رو بر میداره، بیش از اون دیگه تکلیف رو بر نمیداره. ضرورت اقتضا میکرد که شما 1 رکعت رو خدمت شما رزم ولو ایستاده بخون، ضرورت اقتضا میکنه 3 رکعت رو نشسته بخونی، باشه بالای سر 1 رکعت رو باید شما چی بخونی؟ ایستاده بخونی. لذا خدمت شما رزم این زمانی حاصل میشه این ملکه که شما ممارست، تمرین و عمر خودتون رو در مسیر این علم، علم آموزی به صورت مقدماتی، متوسط، تخصصی که عمر خودتون رو هزینه بکنید و بعد از اون در کرسی تدریس قرار بگیری که بتوانی مثل همون راننده‌ای هستش که دیگه بدون اینکه التفات و توجهی داشته باشه اون کارهای رانندگی ازش داره انجام میشه. شما هم بدون اینکه خدمت شما رو هم آنچنان وقتی بخوای بذاری اون مرجع تقلید، سریعا طبق اون قواعدی که آموخته به حکم فعل مکلف میرسه. میگه آقا این فعل تو الان محکوم به وجوب، استحباب، حرمت، کراهت، اباحه است، الان باید این کار رو انجام بدی و امثالو. خب برای اینکه این ملکه حاصل بشه اولا نیاز به علوم عربی داریم. علوم عربی عرض کردیم وجه نیازش چیه؟ چون آیات و روایات به زبان عربی نازل شده ان، انا انزلناه قرآنا عربیا، ما هم برای فهم صحیح و درست خدمت شما رزم در حقیقت این آیات و روایات و استخراج و استنباط مطالب چاره ای جز یادگیری قواعد زبان عرب نداریم. خب مهمترین این علوم، علوم عربی، صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، علم لغت، عروض، قافیه است. 8 علمه. اما اونایی که خیلی در استخراج و استنباط مطالب و معارف و احکام مؤثر هستن، میتوان اونا رو به دو دسته تقسیم کرد. سروران عزیز بنده، هر جایی هم که نیاز به توضیح بیشتر داشت، نیاز به بیان بیشتر داشت، بفرمایند ما در خدمتشون هستیم. میتوان این علوم عربی رو به دو قسمت تقسیم کرد. یک عنصری هستن که از اون یاد میشه به عنصر ادب، یک عنصری هم هست که از آن یاد میشه به عنصر هنر. عنصر ادب صرف است و نحو است و لغت. صرف به تو یاد میدهد که با تغییرات کلمه آگاه بشی. بهت یاد میده که این قالا قوله بوده، واو متحرک ما قبل مفتوح قلبه به الف میشه. بهت یاد میده که این مقاله که میگی چه کلمه ای است، مصدر میمیه، قال یقول و قول، بعد میم میاری میشه مقول، واو باز متحرک حرکت تبدیل به الف میشه، میشه مقال، یه تا میگیره میشه مقاله. بهت یاد میده که قل فعل امره، فعل امر استش، قل الحمدلله بر چه وزنیه، وزن آموختید دیگه، وزن اون قالبیه متشکل از فاعل فعل، عین الفعل، لام الفعل، که در ضمن این قالب میخوایم حروف اصلی رو از زائد و حرکات رو از سکنات تشخیص بدیم، ا او سکون رو از همدیگه تشخیص بدیم. قل میگیم قول بوده، دو تا ساکن کنار هم حرف اله از میشه شده قل. و این علم صرف ماهیتش اینه که اولا شما را با تغییرات کلمه آشنا میکنه، ثانیا به شما این قدرت را میدهد که مطابق با مقصود و خواستتون چیکار کنید؟ کلمه بسازید. مثلا به شما یاد میده که فعل امر رو از فعل مضارع میسازن. حالا میخوای بگی به یه کسی بگی بزن، میگی ضرب یضرب و تضرب، از تضرب و امر میخوام بسازم. اینو علم صرف بهت یاد میده، میگه حرف مضارع رو تا رو از کن، ما بعد و بنگر، نگاه کن، ز تضرب تا از شده، ز ساکنه، ابتدا به ساکن که محاله، یه همزه وصل بیار که این ابتدا به ساکن تو برطرف کنه. کس حرکتشو چی بدم؟ ا او، میگه عین الفعل رو نگاه کن، ا بود فتحه، کسره بود کسره بده، ضمه بود ضمه بده، پس میشه اضرب. اضرب یا موسی اضرب به عصاک الحجر، آیه قرآنه، ای موسی بزن با اون عصات به اون خدمت شما رزم سنگ، فنفجرت منه اثنتا عشرت عینا، و از اون 12 چشمه میجوشد. پس علم صرف دو تا کارایی داره، از بزرگواران بفرمان دو تا کارایی علم صرف رو، یعنی خود همین مقدمات اجتهاد باز دوباره زمینه این رو فراهم میکنه که ما بیشتر اهمیت صرف و نحو خدمت سروران دوباره تقدیم بکنیم. کارایی اول علم صرف چی شد؟ یک، این که ما رو با تغییرات کلمه آشنا میکنه، احسنتم. کارایی دومش چی شد؟ به ما قدرت میده که مطابق با مقصودمون کلمه بسازیم، ساخت کلمه، احسنتم. خب یکی دیگه از عنصرهای ادب توی علوم عربی عبارت است از چی؟ عبارت است از نحو. نحو یاد گرفتید، یه قواعدی رو به شما یاد میده که اعراب آخر کلمات رو درست ادا بکنید. ضمه، کسره، خدمت شما رزم، فتحه، سکون، چرا؟ این چرایی اعراب آخر کلمات رو علم نحو میگه. اگر خوندی الحمد و مرفوع خوندی چرا؟ میگه این مجرد است، از عوامل ناسه، از عوامل مبتدا هستش، پس عاملش عامل معنویه، مسند الیه، لله به الحمد نسبت داده شده. الله نور و سماوات، خداوند نور آسمان ها و الارض و زمین هست، نور آسمان ها و زمین به خدا نسبت داده شده. هم الله مجرد است از عوامل، پس باید مرفوع باشه، هم نورو مجرد است از عوامل، باید مرفوع باشه. بعد عامل هر دوتا هم تو سوالات داده بودیم، قالب بزرگواران اینو پاسخ نداده بودن، باید میگفتن عامل هر دو ابتداییته، عامل هم الله و هم نور ابتداییت میباشد. البته بعضی از بزرگواران هم به درستی پاسخ داده بودن. حالا فایدهش چیه علم نحو؟ من یاد بگیرم ا ا او چه فایده ای داره؟ همین ا او سکون کلی معنا رو میتونه چیکار کنه؟ تغییر بده. مثلا اگر بخونی انما یخشى الله من عباده العلماء، الله رو کردی فاعل، علما رو کردی مفعول به، یعنی خدا میترسه از علما، نعوذ بالله، در حالی که این مقصود نیست. مقصود اینه که انما یخشى الله من عباد العلماء، مقصود اینه که خدا از علما میترسن، اونایی که خاشع هستن، خشیت دارن، فاعل خشیت اونا علما هن، اونی که خشیت بر روش انجام شده مفعول به اون اللهه. خب اگه اینطور باشه باید اول فاعل بیاد بعد مفعول به، نه تو علم نحو هست، هم اعراب آخر کلمات رو یاد میده قواعد اعرابیه و هم نحوه ترکیب کلمات رو یاد میده قواعد تألیفیه. میگه اگر خواستی حس رو بفهمونی، فقط رو بفهمونی، اونی که حقش این بود که مقدم بشه اونو چیکار کن؟ مؤخر بیار. اونی رو که حقش این بود العلماء، لذا اینطور تعبیر کن که انما یخشى الله من عباده العلماء. اینم علم نحو و کاراییش مشخص شد. علم لغت، با مراجعه به علمای اهل لغت ما اون معنای کلمات رو به دست میاریم. مگر من معنای یک کلمه رو به دست بیارم در استخراج و استنباط احکام و معارف کارایی داره برای من؟ بله که کارایی داره. ببینید بزرگواران، یک اینجا گفته شده دیگه، علوم عربی صرف علم به تغییر کلمات جهت به دست آوردن معانی مختلف. ما تو دو کلمه گفتیمش، یکی این که به شما آگاهی میده تغییرات کلمه رو، دوم به شما قدرت میده که مطابق با مقصودت و مطابق با اون معنای مد نظرت کلمه بسازی. علم نحوم علم به ترکیب کلمه و ساختار جمله هستش، هم به شما یاد میده که اعراب آخر کلمات چیه و این اعراب آخر کلمات در اون معنا و مقصود مهمه، که بهت یاد میده کل و فاعلن مرفوع، کل و مفعولن منصوب، کل و مضافن الین مجرور، اینا رو بهت یاد میده. هنوز نرسیدیم علم معانی بیان بدی، فعلا علم لغت رو ملاحظه بکنید. علم لغت شناخت کلماته. سوال اینه اگر من بشناسم این کلمه چه معنایی رو داره، چه تأثیری رو در استخراج و استنباط حکم شرعی داره. آیه شریفه، آیه ششم سوره مبارکه خدمت شما روزم مائده، لطفاً آیه رو ثبت و ضبط بفرمان بزرگواران، میفرماند که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، آیه شش مائده، وقتی خواستید نماز بخونید وضو بگیرید، مقدماتی میخواد، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، خب ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، وضو بگیرید، صورت رو بشورید، دستا رو بشورید، مسح سر مسح پاها رو انجام بدید. خب این کعب، بله بسیار متشکریم، این کعب، همینطور آقای مصطفی زحمت ها رو بکشید، آیاتی که گفته میشه ثبت و ضبط بفرمایید، این کعب تا کجاست؟ خب اگر من مراجعه، من لغت کعب رو معناش رو بلد باشم، مشخص میشه که آیا معنای کعب خدمت شما رزم این قوزک پاس تا یا تا مچ پا هستش. یا تو همین آیه دوباره میفرماید و ان کنتم جنوبن فتطهروا، اگه جنوب بودید غسل بکنید. بعد میفرماید و ان کنتم مرضا، اگه مریض بودم چی؟ غسل برام ضرر داشت. او علی سفرن، یا در حال مسافرت بودم، خدمت شما رزم جنوب شده شخص، در امکان دسترسی به غسل نداره. او جا احد منکم من القائط، او لامستم النساء، مباشرت با زنان داشته، فلم تجدوا ماءا، آب پیدا نمیکنه، چیکار کنه؟ فتیمموا، همه بزرگواران دارن جلوی چششون قوه بصره رو دارن ملاحظه میکنن، فرموده فتیمموا سعیدا طیبا، طیب یعنی پاک. پس اگه آب پیدا نکردید، یا تو مسافرت بودید وقت نبود، یا ان کنتم مرضا مریض بودید، فتیمموا سعیدا طیبا، تیمم کنید بر روی سعید طیب. آها ببینید خیلی مهمه ها، این که چطور یه مطلبی رو شما توضیح بدید، بگید بله یکی از مقدمات اجتهاد علم به شناخت لغاته، تا اینکه برای دانش‌پژوه جا بندازی که چطور علم به لغات میتونه در استخراج و استنباط احکام چی باشه، چطور علم به شناخت لغات و الفاظ میتونه در شناخت احکام و احسنت و مؤثر باشه و استخراج مؤثر باشه. الان شما لفظ سعید رو دارید با صاد، آیا منظور از سعید خصوص خاکه که فقط بگی تیمم بر خاک سعید صحیحه، یا نه لفظ سعید مطلق مطلق زمینه، هر آنچه که خدمت شما رو زم زمین برش صدق بکنه و فقط خوردنی و پوشاکی نباشه. الان فقهای ما میگوین تیمم بر هر آنچه که از زمین میروید و خوردنی و خدمت شما عرضم پوشاکی نباشد تیمم جایزه، لذا تیمم بر سنگم جایزه، لذا تیمم بر ریگم جایزه، لذا تیمم بر خدمت شما عرضم در حقیقت اون سبزی ها و رویدنی هایی که خوردنی انسان نیست و خوراکی انسان نیست و در پوشاک ازش استفاده نمیشه، لذا مثلا تیمم بر اون بوته پنبه جایز نیست چون میاد و در پوشاک استفاده میشود جایزه. پس ببینید علم لغت و شناخت الفاظ لغات در اینکه شما استخراج و استنباط و به دست بیارید احکام شرعیه رو کاملا مؤثر و تأثیرگذار میباشد. اینا رو میگن عنصر ادب. اما علاوه بر عنصر ادب در علوم عربی، عنصر هنر هم مهمه. علم معانی، علم بیان، علم بدی. خب ببینیم کتاب چی گفته. گفته معانی، بیان، بدی، علم زیباسازی نوشتار و گفتار و شناخت آن زیبایی ها. یعنی تو علم معانی، بیان، بدی نه تنها شما با صرف و نحو اومدید و خدمت شما رزم با تغییرات کلمه آشنا شدید، عنصر ادب بودن اونا، ادبیات شما رو قوت بخشیدن، تونستی به مقصود متکلم پی ببری. تو علم معانی بیان بدی اون زیبایی ها و اون ظرافت هایی که توی جملات نهفته استش رو به شما چیکار میکنه؟ میآموزد. مثال بزنم خدمت شما. اولا این علم معانی بیان بدی رو مستقلا تعریف بکنم. علم معانی علمی است که از قواعدی سخن میگوید که به شما یاد میده که مطابق با مقتضای حال مخاطب سخن بگید. علم معانی علمی است که به قواعدی را به شما میآموزد که بتوانی مطابق با مقتضای حال مخاطبت سخن بگی. بهت یاد میده که تو متکلم برای مخاطب همانند طبیب و دکتر هستی نسبت به مریض. چطور طبیب نباید نسخه بیشتر بنویسه، نباید نسخه کمتر هم بنویسه؟ بیشتر بنویسه فایده نداره، کمتر هم بنویسه باز مریض سالم نمیشه. دقیقاً خدمت شما رزم متکلم نسبت به مخاطب هم همینطور. مخاطبش کند ذهنه، نباید کم سخن بگه، باید زیاد توضیح بده. مخاطبش تند ذهنه، نباید خدمت شما رزم زیاد توضیح بده. ذکاوت داره، قباوت ذهن نداره، کند ذهن نیست، تند ذهنه، باید الفاظ کمی رو به کار ببره. اگر مخاطب در حد وسط از مساوات استفاده بکنه، نه زیاد طولانی بکنه نه زیادم خدمت شما دادم الفاظ کم به کار ببره، به اندازه باید به کار ببره. تو علم معانی قواعدی رو به شما یاد میده که مطابق با مقتضای حال مخاطب سخن بگی. تو علم بیان به شما یاد میده، بیان به شما یاد میده که یک معنا و مقصود رو با عبارات مختلف بیان کنی. اسمش رو خودشه، بیان. بزرگوارا متوجه شدن علم بیان یعنی چی؟ علمیه که قواعدی رو به شما یاد میده که در ضمن اون قواعد بتوانید چیکار بکنید؟ در ضمن اون قواعد بتوانید، این مهمه، بتوانید که یک معنا و مقصود رو با الفاظ متفاوت بیان بکنید. حضرت امیرالمومنین معروف است به امیر بیان، احسنتم. یک مقصود داره به نام علم آموزی، مهم است. این رو بزرگواران 70 جور بیان کرده است. یک بار علم رو تشبیه کرده است به دارو، یک بار علم رو داروی نافع، یک بار علم رو تشبیه کرده است به بحر عمیق، دریای عمیق، یک بار علم رو تشبیه نموده اند به باغ، یک بار علم رو تشبیه کرده اند به عطار. خیلی زیباست ها. خب عطار اگه باش مشارکت بکنی سود میبری، چون خیلی ها طالب خرید عطر هستن. اگه باش نشست و برخاست داشته باشی سود میبری. چرا؟ چون اون بوی عطرش به شما هم سرایت میکنه. عالم هم همینطوره. اگه باش مشارکت داشته باشی به تمام سود میبری. اگه خدمت شما رو زن باش شراکت داشته باشی ولو کم یه نشست و برخاستی داشته باشی باز سود میبری. یه معنا، یه مقصوده، ولی با عبارات مختلف بیان میشه. مثلا ما میخوایم بگیم آقای صداقت بزرگوار خیلی مهمان نواز هستن. الان یه معنا و یه مقصودی دارم به نام این که آقای صداقت مهمان نواز است. اینو میتونم بگم از صداقت و آقای صداقت ضیاف مهمان نواز، این یه معنا رو رسوندم. یه بار میگم از صداقت و کثیر الرماد، آقای صداقت کثیر الرماد، رماد یعنی خاکستر، خاکسترش چیه؟ زیاده. این تعبیر چه تعبیریه؟ این تعبیر تعبیر کنایه‌ایه. کنایه از این که قشنگ ببینید ایام سرورم است، کنایه از این که آقای صداقت بزرگوار خیلی براش مهمون میاد و ایشون وقتی که جوج میزنه این خدمت شما نزم، در حقیقت این زغال ها، این هیزوما تبدیل به چی میشه؟ خاکستر میشه. یه معنا یه مقصود رو داشتی، ولیکن این معنا و مقصود رو در قالب الفاظ متفاوت بیان کردی. حالا خداوند متعال اینه ها، میگم این قرآن رو با این ادبیات علوم عربی یاد بگیری حظ و بهره دیگه ازش میبری. این آیه ثبت و ضبط بشه لطفا. الرحمنو علل عرش استوا، الرحمن علل عرش استوا، یه معنا و یه مقصودیه. به نام این که خداوند چی هستش؟ به نام این که خداوند بر همگان آگاه، چیره است، بر همگان اشراف داره، اطلاع داره. آورده از این تعبیر استفاده کرده که الرحمنو علل عرش استوا، خداوند بر عرش، بر تخت تکیه کرده. خب اینایی هستن که احسنتم، الرحمنو علل عرش استوا. اینا الان یه فرقه ای هست از اون 73 فرقه مزل از میان مسلمان ها که 72 فرقه شون ظال و مزلن، فرقه مجسمه، قائل به اینن که خداوند جسمه، مثل من و شما جسمه. چرا؟ میگه چون خدا بر تخت لم داده، تکیه کرده. خب آقایون اهل سنت برید ببینید، میگن خدا تو دنیا دیده نمیشه، توی قیامت بله تخت تکیه داده دیده میشود. تمام اهل سنت اینو میگن، اما عنصر هنر رو بلد باشی میگی این تعبیر تعبیر کناییه، مثل از صداقت و کثیر و رماده. این تعبیر هم تعبیر کناییه. چطور وقتی یه کسی بر تخت تکیه میکنه و مادون تحت تخت، پایین تخت و آگاه، کاملا اطلاع داره نسبت به این پایین چی میگذره؟ این هم یه تعبیر چیه؟ کناییه. لذا آیات دیگه مثلا ید الله مع الجماعه، این ید خدا منظور اون قدرته، چون غالبا قدرت با چی بروز و ظهور داده میشه؟ قدرت رو نمیانن با خدمت شما روزم در حقیقت سرسینه نشون بدن بزنن با یکی، با دست میزنن به یارو، قدرت طرف مشخص میشه دیگه. این تعبیر تعبیر کناییه. اگر من و شما علم علم بیان رو بلد باشیم میتونیم این تعابیر کنایی رو از آیات و روایات استفاده بکنیم. یا مثلا تو روایات هست کسی رو که دعوت میکنه دیگران رو به اعمال خیر ولی خودش به اونها خدمت شما رو زم عمل نمیکنه، تشبیهش کردن به کسی که میخواد تیر بندازه ولی تیر نداره. میگن تو روایات ها ادعای بلا عمل کرامی بلا وتر، کسی که دیگران رو به کار خیر دعوت میکنه ولی خودش به اون کارهای خیر عمل نمی کنه مثل یه تیراندازیه که ولی تیر نداره. آقا تیرانداز تیر نداشته باشه فایده داره؟ نه. پس تویی هم که میخوای دیگران رو دعوت بکنی به کار خیر، خودت به اون کار خیر پایبند نیستی، فایده نداره. اینو میگن علم چی؟ علم بیان. به شما قدرت میده که یک مقصود را با تعابیر مختلف بیان کنی. خانمای کلاس همه متوجه شدن پس علم بیان چه علمی هستش؟ بله متشکریم. حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه در حکمت 337 نهج البلاغه میفرماید ادعی بلا عمل، کسی که دیگران رو دعوت بکنه به عمل بدون اینکه خودش عمل بکنه، کرامی بلا وتر، مثل تیراندازیه که بدون کمان باشه، فایده نداره. بزرگواران متوجه شدن علم بیان چه علمی است؟ آقا کتاب داره میگه که علم بیان زیباسازی نوشتار و گفتار. خب نه، این فقط یه کلمه است برای اینکه معنا رو به ذهن شما بیاره. گفتیم علم معانی یه قاعده هایی رو میآموزه که شما مطابق با حال مخاطب سخن بگی. علم خدمت شما روزم در حقیقت بیان قواعدی رو میآموزه که شما یه معنا و یه مقصود رو با بیانهای مختلف تعبیر بکنید. علم بدیع چیه؟ خب گفت معانی بیان بدیع. بدیع در لغت یعنی جدید. علم بدیع قواعدی رو میآموزه که زیباسازی صورت بگیره، کلام زیبا بشه. پس علم بدیع علمیه که قواعدی رو میآموزه که خدمت شما روزم جمله شما آریه های ادبی درش به کار برده بشه، زیبا سازی ها درش به کار برده بشه. مثل این آیه شریفه. آیه چیه؟ در شرف ماه رمضانیم. آیه ثبت و ضبط بشه: من شهد منکم الشهر فلیصمه. کسی که هلال ماه را دید تمام اون 30 روز ماه را روزه بگیرد. یکی از اون نکته هایی که تو علم بدیع است ازش یاد میکنن به که ازش یاد میکنن به آریه و زیباسازی استخدام. استخدام اینه یه لفظی رو به کار ببری دو معنا داشته باشه. یک از خود اون لفظ یه معنا رو اراده بکنی، آیه ثبت و ضبط بشه: من شهد منکم الشهر فلیصمه. خب این که شما از اون لفظ یه معنا رو اراده بکنی، از ضمیری که برمیگرده به اون لفظ یه معنای دیگر رو اراده بکنی. الان در این آیه شریفه که می‌فرماید من شهد منکم الشهر، کسی از شما که ماه را هلال ماه را دید فلیصمه، پس روزه بگیرد آن ماه را. درسته؟ احسنتم. الان شاهد مثال ما کجاست؟ شهر در زبان عربی یعنی ماه. بزرگواران، آیه قرآن هم است: ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، تعداد ماه ها در نزد خدا 12 ماه می باشد. شهر در زبان عربی پس یعنی چی؟ یعنی ماه. شهر در زبان عربی به معنای چیه؟ به معنای ماه می باشد. من شهد منکم الشهر، کسی که ماه را دید. اینجا شهر منظور چیه؟ هلال ماهه. فلیصمه، پس باید روزه بگیرد اون ماه را. هلال ماه رو که روزه نمیگیری، 30 روز ماه رو باید روزه بگیری. پس اینجا چی شد؟ اینجا یک بار از لفظ شهر هلال ماه اراده شد، یه بار ضمیری که برگشت 30 روز ماه اراده شد. اینو میگن خدمت شما رزم آریه و زیباسازی استخدام. یه لفظی رو به کار میبری، از خود اون لفظ یه معنا رو اراده میکنی، از ضمیری که برمیگرده به اون لفظ یه معنای دیگر رو اراده میکنی. این شد علم معانی. پس علوم عربی عنصر ادب داره و عنصر هنر. عنصر ادبش صرف و نحوه و لغت، عنصر هنرش معانی بیان بدیع میباشد. یکی دیگر از علومی که برای اینکه ملکه اجتهاد در وجود افراد رسوخ بکنه حائز اهمیت، علم منطق است. علم منطق چیه؟ علم درست اندیشیدن و استدلال کردن. تو این علم یه قواعدی رو یاد میده که ذهنت از خطای در استدلال و از خطای در فکر کردن باز بماند. بهت یاد میده که اگه میخوای استدلال بچینی، صغرا کبرا نتیجه. صغرا، علی نمازخوان معتقد به الله است. کبرا، هر نمازخوان معتقد به الله، نه نمازخوان سوری، خب وارد بهشت میشود. نتیجه، علی وارد بهشت میشود. تو این علم بهت یاد میده که چگونه برای یک ادعایی که داری چگونه استدلال بچینی. استدلال درست چیدن رو بهت یاد میده، صغرا چیه، کبرا چیه، چطور به نتیجه برسی. این علم بهت یاد میده که در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است، این استدلال غلطه. کیفیت درست اندیشیدن را این علم به من و شما یاد میده. میگه نه، میگه باید اون خدمت شما رزم باز که در صغرا به کار برده شد با باز در کبرا به یه معنا باشه. درب باز است، باز به معنای گشوده است. تو کبرا که گفتی باز پرنده است، باز اینجا به معنای حیوان شکاریه. پس اینها با هم دیگه فقط لفظشون مثل همه، معنای یه باز گشوده است، معنای یه باز حیوان شکاریه. چون اینا این الان استدلال غلطیه، استدلال نادرستیه. چقدر داره الان در میان جامعه مغالطه رخ میده. خب چه علمیه که به من و شما این قدرت رو میده که درست استدلال بچینیم و باعث میشود که ذهن من و شما در مقام استدلال و در مقام فکر کردن از خطا در امان باشد؟ اون علم چه علمیه؟ علم منطق است. پس علم منطق آلتون قانونیتون تعصم و مراعاتو از ذهن ان الخطع فلفک، یک ابزار کلی به من و شما یاد میده که با اون ابزار ذهن من و شما در مقام استدلال از خطا باز بماند. به این صورت یکی دیگه از علومی که فوق العاده، اینو هم میخوام عرض بکنم خدمت شما، ببینید بعضی از امور هستند که برای اینکه یه مطلبی رو شما احاطه پیدا بکنید خیلی مؤثر و تأثیر گذارن. مثلا همین رانندگی، خیلی هستن سواد خواندن و نوشتن رو ندارن، اما چون در وادی عمل پشت رول نشستن، پشت فرمان نشستن، از کسی که 100 دور آیین‌نامه خدمت شما عزیزم راهنمای رانندگی رو خونده بهتر بلد رانندگی بکنه. این به من و شما میفهمونه چی؟ میفهمونه که خدمت شما عزیزم برای اینکه به یک قله‌ای برسی بعضی از امور تاثیرگذاریش بیشتره. لذا این علومم، علوم ادبیات خیلی موثرن در اینکه شخص مجتهد بشه. ولی اون علمی که از همه تأثیرش بیشتره علم اصول فقه. اصلا اصول فقه یعنی قواعدی که در ضمن اون قواعد من احکام شرعی رو استخراج و استنباط میکنم، مستقیما مرتبط با استخراج و استنباط فعل مکلفه. تو علم ادبیات مستقیما دخیل نیست، فقط یه راهیه برای اینکه شما بتونی مراجعه داشته باشی به آیات و روایات. خب ولی تو اصول فقه دیگه مستقیما یه قاعده هایی رو بهت یاد میده که در ضمن اون قاعده ها بتوانی فعل مکلف حکمش رو چیکار کنی، در ضمن اون قاعده ها بتونی حکم فعل مکلف رو، بله بزرگواران، استنباط بکنید. مثلا این آیه رو لطفاً ثبت و ضبط بفرمایید. آیه شریفه میفرماید اقیم الصلاة. اونجا بهت یاد میده، میگه اقیمو فعل امره. تو صرف خوندی که اقیمو فعل امره. امرم ظهور در وجوب داره. پس اقیم الصلاة یعنی نماز چیه؟ واجب میباشد. ببین کاملاً ارتباط تنگاتنگی داره با استخراج و استنباط احکام شرعی. لذا میگه اصول فقه شناخت شیوه استنباط احکامه، یعنی علمیه که به من و شما یاد میده که چطور احکام شرعی رو استخراج و استنباط بکنیم. این آیه رو لطفاً ثبت و ضبط کنید. خدمت شما رو زم میفرماید لا تقتلوا الصید و انتم حرم اذا حللتم فاصطادوا. میگه که وقتی محرم هستید صید نکنید. یکی از کارهایی که در حال احرام حرامه، طرف حاجی شده لباس احرام پوشیده اون کار برش حرامه، یکی از اون کارها که حرام میباشد عبارت است از چی؟ عبارت است از خدمت شما نازم در حقیقت صید کردن. صید کردن در حال احرام حرامه. اول میگه صید نکنید، لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در حالی که خدمت شما رو شما محرم هستی صید نکنید. بعد میفرماید چی؟ بعد میفرماید اذا حللتم فاصطادوا، وقتی که از حالت احرام خارج شدید، از حالت احرام خارج شدی، محل شدی، صید بکنید. آها اینجا رو دقت داشته باشید، اینو این قسمت آیه رو لطفا ثبت و ضبط کنید. اذا حللتم فاصطادوا، استادو امره، خب عقیمو هم امر بود. یکی از بزرگواران بگه تو علم اصول به ما یاد داد که امر، صيغه امر رو دیدی یعنی اون عمل چیه؟ چون امر یعنی دستور، دستور که میده خدا یعنی این عمل چیه؟ واجبه، درسته؟ پس این عمل یعنی واجبه. احسن، اگر من باشم و خودم باید بگم همونطور که عقیم و صلاة نماز رو بر من واجب کرد فعل امر، باید استادو هم اذا حللتم فاصطادوا، اگه محل شدید صید بکنید. پس باید بگی صید کردنم واجبه،
لذا آقایون میخواید برید حج، خانوما از قبل یاد بگیرید نحوه صید کردن، و چون صید کردن واجبه ها. نه، علم اصول فقه به من و شما طریقه استنباط احکام رو یاد میده، میگه اون امر خالی ظهور در وجوب داره، ولی این امر چون قبلش نهی کرد، چون قبلش گفت نکن، کجا گفت نکن؟ آیه 95 رو ببینید، همین تو اون تابلو هست، یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، نکشید صید را در حالی که محرمی. مثل این میمونه، رفتی دکتر میگه که فلفل نخوری ها، ترشیجات نخوری ها، هفته بعد میری خدمت شما رو زم در حقیقت دکتر بهت میگه فلفل بخور. آیا این فلفل بخور یعنی واجبه، یا اومد اون ممنوعیت قبلی رو برداشت؟ بله، ممنوعیت رو برداشت. لذا این فستاد و این امری که انجام داد یعنی اومد اون ممنوعیت رو برداشت، نگفت که خدمت شما رو زم در حقیقت این عمل واجبه. لذا تو اصول فقه بهت یاد میده که امر اگر خودش باشد، قبلش نهی نشده باشه، امره داله بر وجوبه، یعنی اون عمل واجبه. اما اگر امر پشت سر نهی اومد، اول نهی کرد از یه کاری، بعد امر کرد به اون کار، یعنی اباحه، یعنی رخصت، پهلوان رخصت، یعنی شما مجاز هستی این کار رو چیکار کنی؟ انجام بدی. خب این چه علمیه که این قواعد استخراج و استنباط احکام رو به من و شما یاد میده؟ علم اصول فقه، اصولی که در ضمن اون اصول من احکام شرعیه را میتوانم استخراج و استنباط بکنم. بزرگواران، اولا علم اصول رو توضیح دادیم، قواعدیه که به واسطه اون قواعد احکام شرعی استخراج میشه. ثانیاً هم دو تا مثال زدیم، یکی این که امر به تنهایی دال بر وجوب، اینو علم اصول یاد میده. دوم این امر اگر قبلش نهی انجام شده باشه دیگه دال بر وجوب نیست، این اباحه و رخصت رو میفهماند، این اجازه رو میفهماند، مجاز بودن رو میفهماند. یکی دیگر از علومی که جزء مقدمات اجتهاده، ببینید این مباحث ابتدایی مقداری بحث داره، ولی جلوتر دیگه میرسیم به مباحث دیگه احکام شرعی، میرسیم به خدمت شما روزم در حقیقت کیفیت وضو، اسباب وضو، چه چیزهای وضو رو باطل میکنه، اونا دیگه مباحث راحت تر میشه. این ابتدای بحث باید یه مقداری دقت کامل باشه و مطالب کاملا جا بیفته. یکی از علومی که بسیار مهمه علم رجاله. اولا رجال در لغت یعنی مردها، رجل مفرد مرد، رجال جمع یعنی مردها. اینجا منظور چیه؟ من یه مقدمه بگم، بیشتر احکام شرعی ما از کجا به دست میاد؟ اگر نگیم 98%، 90% احکام شرعی ما از کجا به دست میاد؟ از این منابع استخراج، از احادیث، احسنتم، از روایات، احادیث. چرا؟ چون آیات شریف قرآن تقریبا از 6236 آیه 500 آیه آیات الاحکامه، آیاتی که احکام شرعی رو میگه. خب آیا شما کنار امام صادق علیه السلام بودی؟ کنار امام باقر علیه السلام بودی؟ کنار امام رضا علیه السلام و سایر ائمه بودی؟ میگیم خیر. پس خدمت شما رزم در حقیقت این روایات، این احادیث که مستند احکام شرعی هستن، مثلا یه نمونه مثال بزنم خدمت شما، در رابطه با خدمت شما رزم نماز، اصل نماز و اوقات نماز اومده و مقدمه نماز وضو، دیگه حکم شکیات نماز چیه؟ شک در تعداد رکعات نماز چیه؟ حکم خدمت شما رزم شک در اجزای نماز چیه؟ مبتلات نماز چیا هستن؟ مقارنات نماز چیا هستن؟ که ارکان نماز قنطرس، قیام، نیت، تکبیرات الاحرام، رکوع، سجدتان، هیچ حرفی از آیات هیچ حرفی در این زمینه نداره، همه رو شما از روایات به دست میاری. خب این روایات هم طبیعتاً من و شما کنار امام معصوم نبودیم. برای این که به خدمت شما رزم در حقیقت افراد ما که صاحب کتاب‌های روایی بودن، مثل مرحوم کلینی، کتب اربعه ما دیگه، کتب چهارگانه شیعه که تمام روایات ما اونجا ثبت و ضبط شده، یکی خدمت شما رزم اصول کافی مرحوم کلینی است، یکی هم من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوقه، دو تا اعمال شیخ طوسی ان، استبصار و تهذیب. خب این آقایون این روایات رو تقریبا با امام صادق علیه السلام یک فاصله در حقیقت 200 ساله ای داشتن. خب این فاصله 170-180 ساله تا 200 ساله یک افرادی، یک 6-7 نفری بینشون فاصله بوده، واسطه هایی صورت گرفته. خب تو این علم میان حالات این افرادی رو که واسطه بودن از نقل روایت به این افراد مورد بررسی قرار میده که آیا اینا مورد اطمینان هستن یا نیستن، آیا اینا آدم هایی بودن که مورد ثقه باشن، مورد اطمینان باشن یا نه، آیا اینا مذهبشون چی بوده، شیعه بوده، سنی بوده، فتحی مذهب بوده، واقفی بوده، زیدیه بوده، خدمت شما رو هم هیچ دینی نداشته، این افراد رو دینشون هم مورد بررسی قرار میده. سوم، تو این علم میاد این افرادی رو که واسطه بودن برای صدور، برای رسیدن این روایات به ما، برای رسیدن این روایات به کتب روایی ما، به اون افرادی که این روایات رو نوشتن، اینا اصلا برهه زمانیشون با هم میسازه یا نه. مثلا من میتونم بگم من از پدرم، پدرم از پدر بزرگم، پدر بزرگم از جدم این واقعه رو رخ داده است، من اینو از پدرم نقل میکنم، ولی من نمیتونم بگم من از جد سومم شنیدم که چنین واقعی رخ داده. آقا بین تو و بین جد سومت حداقل 100-120 سال، حداقل 150 سال فاصله است. پس این ما بین 3-4 نفر افتاده، امکان داره که اون 3-4 نفر آدم های دروغگویی باشن. پس علم رجال، یه تعریف میگم که انشاءالله دعا کنیم ما رو، علم رجال علمی است که احوال و حالات راویان را از 3 جهت مورد بررسی قرار میده. 1. از حیث مذهب، میان میگه مذهب اینا شیعه بوده، سنی بوده، زیدیه بوده، فتحی مذهب بوده، چی بوده. 2. احوال روات رو از حیث توثیق و تضعیف، میاد میگه که آقا اینا ثقه بودن، مورد اطمینان بودن یا تضعیف شدن، یا اینا آدمای دروغگویی بودن، آدمای کاذبی بودن، آدمای جاهلی بودن. و سوم، احوال روات رو از حیث سلسله سند، میاد میگه اگر آقای زراره از آقای محمد ابن مسلم نقل میکنه، این توی برهه زمان بودن یا نه. میگه بله، زراره و محمد ابن مسلم توی برهه زمانی بودن، این 10 سال از اون کوچیکتره، محمد ابن مسلم از علی ابن ابراهیم، اینا 30 سال بینشون اختلافه، پس میتونه اونو درک کرده باشه، پس کسی به این وسط نیفتاده. لذا علم رجال علمی بود که احوال راویان رو از 3 جهت مورد بررسی قرار میداد. احسنتم. یکی از حیث مذهب، دومی از حیث توثیق و تضعیف. توثیق یعنی مورد اطمینان بودن، تضعیف یعنی اینا آدمای ضعیفی هستن، آدمایی هستن که در علیهشون جملاتی ذکر شده، گفته شده دروغگو هن، گفته شده جاهل حدیث هن. و سوم، احوال روات و اساس سلسله سند بررسی میکنه. رجال، آشنایی با شخصیت های حدیث، این شخصیت هایی که روایات رو، راویان حدیث روایات رو خدمت شما روزم واسطه بودن از جانب امام به اون کتب ما، این افراد چه حالاتی داشتن، این علم به این حالات این افراد میپردازد. یکی دیگه از علوم، علم درایه است. علم درایه توی علم رجال، خدمت شما روزم در حقیقت توی علم رجال چی رو یاد میداد؟ میومد احوال راویان رو از سه حیث بررسی میکرد. یعنی اون چه که موضوع علم رجال بود افراد بودن، سلسله سند بود، ولی توی علم درایه متن روایت مورد بررسی قرار میگیره. درایه شناخت معانی و مفاهیم احادیث و درست آن از نادرسته. میاد متن روایت رو بررسی میکنه، مثلا میگه این روایت، دقت داشته باشید، این روایت اون کسی که ازش سوال پرسیده شده امام نیومده، نگفته سألتو عن الباقر علیه السلام، نگفته سألتو عن صادق، فرموده سألتو عن، به جای اون ضمیر آورده، درسته؟ گفته سألتو عن، لذا همین زمینه شده برای چی؟ برای اینکه روایت بشود مزمره. یعنی تو این روایت میاد با توجه به متن روایت مارک میزنه، میگه آقا این روایت با توجه به این متنش، مارکش، برندش مزمره است. حالا مزمره یعنی چی؟ یعنی روایتی که به جای این که اون شخصی که ازش سوال پرسیده بشه که امام باشه کاملا معلوم باشه، امام ذکر نشده، ضمیر ذکر شده، لذا شده مزمره. یا مثلا این روایت وقتی متنش رو میبینیم، میبینیم که خدمت شما روزم در حقیقت این آشفتگی داره، این فصاحت و بلاغت کامل نداره، لذا این روایت رو اسمش رو میذاریم، اینا تو این علم بهش میگن غریب. این غربت الفاظش الفاظی نیست که از امام صادر شده باشه و امثالون. این هم علم درایه. خب یکی دیگه از علومی که برای حصول اجتهاد مهمه تفسیر علوم قرآنه. تفسیر علوم قرآن شناخت دانش‌های مرتبط با قرآن و فهم دقیق آیات فقهی قرآن. ببینید بزرگواران، یه مطالبی هستن که ازشون یاد میشه به علوم قرآنی، یعنی قبل از ورود در قرآن شما نسبت به اون مسائل باید آگاهی داشته باشی. این که آیا اصلا وحی امکان داره که خطایی در وحی صورت گرفته باشه، آیا اصلا این قرآن از جانب خداونده یا از جانب خود پیغمبر اکرم بوده، یا خدمت شما روزم در حقیقت در این آیات چه نشانه هایی برای این آیات هست که این آیه مکی باشه، این آیه مدنی باشه. خدمت شما روزم اگر آیه مکی باشه بحث از توحید میشه، چون در اون ظرف زمان محیط مکه مشرک بودن. اگر آیه‌ای خدمت شما روزم بحث از احکام شرعی کرد، این مدنیه دیگه، مکی نیست و امثالون. خب اینها در استخراج و استنباط بعضا مؤثرن. مثلا تمامی آیاتی که در قرآن بحث از صدقه می شود، این آیات منظورش چیه؟ زکاته. مثلا در این آیه 60 سوره توبه ثبت و ضبط بشه، انما الصدقات للفقراء والمساکین، این صدقات برای فقرا و مساکینه. اینجا صدقه منظور این صدقه عرفی مال ما که یه پولی رو میدیم به دست یه انسانی که دلمون رحمیاد نیست، بلکه اینجا منظور از صدقات چی هستش؟ منظور از صدقات زکاته. یعنی زکات رو که میخوای بدی باید به اینا پرداخت بکنی، یا به فقیر بدی، یا به مسکین بدی، یا به عاملین علیها. 8 مورد موارد مصرف زکات 8 تایه که بعد حالا خواهید خوند انشاءالله. خب پس بنابراین این علوم قرآنی یه معارف و علومیه که باعث میشه که شما با اون خدمت شما رو زم در حقیقت آیات شریف قرآن انس بیشتری بگیرید، ارتباط بیشتری رو داشته باشید. یکی دیگه از اون علومی که حالا اینا هم مؤثره، آشنایی با محاورات عرفی و زبان مردمی که مورد خطاب قرآن و سنت بوده. شما باید با اون خدمت شما رو در اصطلاح جلوش بنویسید جو نزول، باید با اون جو نزول و شأن نزول این آیات و روایات انس بگیری، یه مقداری خدمت شما رو در حقیقت با اون جو و محیط آشنا بشی. مثلا اگه روایتی اومد حضرت امام صادق فرمود که سلاسون من کن نفیهه فقط اوجبه الله له الجنه، سه تا ویژگی اگه در کسی باشه خدا بهشت رو برش واجب میکنه، یکی از اونها میگه که خوشرویه. خب پس انسان کافری باشه، خوشرو هم باشه، خدا برش بهش رو واجب میکنه؟ میگیم نه. وقتی تو جو نزول قرار میگیریم، میگیم مخاطب این روایت کیا بودن؟ مؤمنین بودن، یعنی اونایی که درجه ایمانو دارن. اگه یکی از این سه تا ویژگی مثل خوشرویی، مثل خدمت شما روزم انصاف، مثل انفاق در حال تنگ دستی، عین این سه تا مورد رو حضرت امام صادق میفرمان داشته باشه، بهش رو برش واجب میکنه. خب باید با اون جو نزول هم آشنا بشید. آشنایی با گفته ها و نظریات پیشینیان، چرا؟ جهت عدم وقوع در خلاف شهرت و اجماع. مطلب رو توضیح بدم خدمت شما روزم، شما باید نسبت به اون فتاوایی که علمای قبلی صادر کردن، شمایی که میخوای مجتهد بشی، آگاهی داشته باشی. به هر حال یکی از منابع استخراج احکام شرعی ما در کنار قرآن و سنت اجماعه. شما باید دقت کنی که چه مسئله ای اجماعیه، خلاف اجماع تا حد الامکان فتوا ندی، چه مسئله ای شهرت داره مشهور، خلاف شهرت فتوا صادر نکنی و امثالهم. یکی دیگه از مسائل اینه که بررسی فتاوا و اخبار اهل سنت، روایات اهل سنت رو هم باید بررسی بکنی. چرا؟ ببینید بعضی از موارد هست که دو تا روایت از امام صادق معارض هم دیگه میشه. مثلا یه نمونه مثال بزنم، امام صادق میفرماید که سمن العذره من الصوت، خرید و فروش عذره مدفوع حرامه، یه روایت دیگه میگه لا بأس به بیع الازره، خرید و فروش ازره، خرید و فروش مدفوع اشکالی ندارد. خب چی کنیم؟ این دو روایت با هم تعارض کردن، چه کار کنیم؟ آها، اینجا یکی از راه‌ها امام صادق فرموده که خذ به ما خالف العامه، اون روایتی رو از دو تا روایت متعارض بگیر که مخالف با روایات عامه باشه. چرا؟ چون احتمال داره اون روایتی رو که خدمت شما رزم من موافق عامه صادر کردم تقیه‌ای بوده، فقط به جهت موافقت با اونا بوده، اون روایتی پس بیان حکم الله واقعی در ذهنش رخ داده که مخالف با اونا باشه، پس اینو عرض کن. لذا باید اخبار عامه رو هم فقیهه که میخواد مجتهد باشه آگاه باشه. چرا؟ چون به خصوص در موارد تعارض اخبار، چون یکی از مرجعات، یکی از مزیت‌های بین دو روایت اینه که هر کدوم از این دو روایت که مخالف با اهل سنت بودن، ما اون روایت رو باید اخذ کنیم. چه زمانی من میفهمم که کدوم موافق با اهل سنت، کدوم مخالف با اهل سنت؟ زمانی که روایات اونا رو آگاهی داشته باشم دیگه. معلومه بزرگواران، سروران عزیز؟ پس این مورد، خب این مورد عبارت بود از اینکه شما نسبت به اون روایات اهل سنت آگاه باشی. چرا آگاه باشی؟ چرا باید من روایات اونا رو بلد باشم؟ چون بعضا روایات ما مخالف هم در میاد، دو روایت از امام صادق مخالف هم در میاد، کدومو باید برتر بدونم؟ اون روایتی که مخالف با اهل سنته، پس من باید اون روایات اهل سنت رو شناخت داشته باشم تا بفهمم از این دو روایت کدوم یکیش مخالف با اهل سنت بوده و همونی رو بگیرم که مخالف اهل سنت بوده. آخرین موردم تلاش دیگه، تلاش و تلاش و تلاش، عرض کردیم دیگه، اجتهاد و به دست آوردن حکم شرعی همانند چی هستش؟ همانند کندن کوه با موجه است. بسیار بسیار امری دشوار و امری سخت است، ممارست میخواد، تمرین میخواد، در این مسیر خدمت شما عرضم حرف شنیدن ها میخواهد، در این مسیر ناملایمتی ها هست، در این مسیر زیغ خدمت شما عرضم در حقیقت مال ها هستش. باید همه این امور تحمل بشود، تلاش بشه و در ضمنش تلاش بشه، کوشش بشه که قواعدی رو که میآموزه بر حکم فعل مکلف تطبیق بده، تمرین تمرین تمرین، تا اینکه این ملکه اجتهاد در وجود او بروز پیدا بکنه. تلاش در جهت استنباط احکام و تمرین در آن. بارها عرض کردم الدرس حرفون و تکرار و الفون، درس رو یه بار میآموزی ولی تکرارش هزار بار طول میکشه. خب به حدی که ملکه استنباط حاصل بشه، با فرا گرفتن علومی که گفته شد و با وجود شرایط لازم، شخص مجتهد می شود و شخصی که مجتهد شد باید طبق آنچه که استنباط کرده عمل نماید و چنانچه در استنباط خودم اشتباه کرده باشد معذور است. اگه من مجتهد شدم و بر اساس اجتهاد خودم عمل کردم و فردای قیامت خلاف اون نظر من حکم الله واقعی بود، من دیگه معذور هستم، عذر دارم در نزد خداوند سبحان. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم اجمعین.